ساعت 11 شب است وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نرخ تورم مواد غذایی در ایران رکورد شکست. عفو بین الملل میگوید دست کم 26 تن از معترضان زندانی در معرض خطر اعدام در ایران هستند. رئیس ایالت تورگین آلمان کفالت سیاسی حشمت الله تبرزدی را بر عهده گرفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به گزارش اعتماد آنلاین، احسان سلطانی اقتصاددان نوشت بر اساس آمارهای دولت، نرخ تورم سالانه مواد غذایی در آبان ماه 1401 به 63.4% رسید که به نوشته آقای سلطانی رقم از جنگ جهانی دوم بی سابق است. در ادامه این گزارش آمده است با نرخ تورم خوراکی ها به میزان 61.1% در مهر ماه 1400 برای اولین بار در فاصله 13 ماه و در یک دولت مردم دو مرتبه شوک قیمت غذا را تجربه می کنند. بر اساس این گزارش در 5 سال گذشته قیمت مواد غذایی بیش از 7.5 برابر شده که به مفهوم 50% نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابر تورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چنین ابر تورم غذایی تجربه نشده است. این گزارش میگوید دولت برای تأمین بودجه و منافع رانتی قیمت دلار را بیش از 30% بالا برده است و با روند صعودی قیمت ارز نیمایی سبب خواهد شد که روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که دست کم 26 تن از معترضانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند در معرض خطر اعدام قرار دارند. به گفته عفو بین الملل از این 26 نفر 11 نفر در جریان دادرسی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و 15 نفر نیز با اتهامات بسیار سنگین در انتظار محاکمه هستند. ماهان صدرات، سهند نور محمدزاده، منوچهر مهمان نواز، محمد بروغنی، سامان سیدی، محمد قبادلو، حمید قره‌حسنلو، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی و یک نفر که نام اون مشخص نیست، 11 نفری هستند که به گفته عفو بین الملل به اعدام محکوم شدند. 17 آذر ماه جمهوری اسلامی محسن شکاری از معترضان در اعتراضات اخیر را در کمتر از 3 ماه از بازداشتش اعدام کرد. 19 آذر ماه نیز در مشهد مجید رهنورد به اتهام محاربه به دار آویخته شد. این اعدام‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است و تا کنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان نسبت به این اعدام‌ها و تبعات آن به جمهوری اسلامی هشدار دادند. به گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، جمهوری اسلامی ایران با داشتن 62 روزنامه‌نگار در بند در صدر کشورهای مخالفان آزادی بیان و آزادی مطبوعات در جهان قرار دارند. تعداد 22 تن از 49 روزنامه‌نگاری که در رابطه با اعتراضات اخیر دستگیر شدند زن هستند. این امر نشان دهنده نقش برجسته زنان خبرنگار در پوشش اعتراضات ایران است. در همین زمینه با پرستو فاطمی فعال حقوق بشر گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا ایران در صدر کشورهای دیگر در پی بازداشت روزنامه‌نگاران است.
با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی در واقع به هیچ کدوم از اصول حقوق بشر پایبند نیست، نه در آزادی بیان و همینطور این سرکوب رو داره در اقشار مختلف از جمله روزنامه‌نگاران داره تحمیل میکنه، این آزادی بیان و آزادی کار رو در ارتباط با فضای خبرنگاری به روزنامه‌نگاران ایرانی نمیده و بالاترین سطح بازداشتی در سطح دنیا رو داشته و طبق این گزارش 62 روزنامه‌نگار در زندان هستند. این گزارش خیلی قابل تأمل هستش. اگر که به این شماره ها بخوایم فکر بکنیم که چند نفر دارن در ایران با توجه به جمعیت 85 میلیونی 62 روزنامه‌نگار در زندان هستن، این با جمعیت 1.2 میلیارد نفر که تقریبا فکر میکنم نزدیک به 300 میلیون نفرش 43 روزنامه‌نگار زندانی داره، میانمار 42، ترکیه 40، بلاروس 26، مصر 21، ویتنام 21، روسیه 19، اریتره 16 و عربستان سعودی 11 روزنامه‌نگار در زندان داره. در کشورهایی که اساساً فضای دیکتاتوری داره و باورهای اونها در واقع به شکلی هست که مسئولین حکومتی اون تمایلی ندارن که واقعیت بخواد بیان بشه و فشار بسیار زیادی رو بر اقشار مختلف اجتماعی و سندیکاهای مختلف کاری داره اعمال میکنه، روزنامه نگار به عنوان فردی که داره در رابطه با افشاگری حقیقت، بیان حقیقت و در واقع آزادی بیان نسبت به اون اتفاقات اجتماعی و روزمرگی هایی که هست داره بس میکنه، روزنامه نگارانی رو از جمله خانم نیلوفر حامدی به عنوان مثالی که از افرادی بودن که الان بعد از افشاسازی در ارتباط و مهسا امینی در زندان هستند و خبرنگاران بسیار زیاد دیگه هستند که در شروع اعتراضات 3 ماهه اخیر به زندان رفتند و هنوز هم حتی اسامی اونها در این لیست آماری که کمیته دفاع از خبرنگاران اعلام کرده نیستش.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران، از مقامات ایرانی خواسته که از اعتراضات مردمی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. سوال من از شما اینه، آیا نهادی وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی رو مجبور کنه از سرکوب و بازداشت خبرنگاران دست برداره؟
ارگان ها و نهادهای بین المللی مختلفی وجود دارند، از جمله سازمان ملل در ارتباط با مسئله شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه موضوعی و کشوری و در واقع کمیته هایی که در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله آزادی بیان مشغول به فعالیت هستند و گزارشگران بدون مرز، اتحادیه اروپا، ارگان هایی که از حقوق بشر و آزادی بیان دفاع می کنند، عفو بین الملل، کمیته دفاع از خبرنگاران، ارگان‌های بسیار زیادی هستند که سعی کردن به جمهوری اسلامی گوش زد بکنن و فشار وارد بکنن که باید این فضا و این امکان رو برای دفاع از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در ایران داشته باشه که اونها بتونن اون در واقع کار خودشون رو و اون کاری که بهش متعهد هستن رو با استقلال کامل بتونن انجام بدن و همچنان هم دارن این فعالیت رو انجام میدن. اما متاسفانه در چهارچوب جمهوری اسلامی نخواستن تا الان این صدای مردم داخل کشور رو بشنون، نه همکاری های لازم با مجامع بین المللی از طرف مسئولین کشوری وجود داشته.
چه خطراتی روزنامه نگاران بازداشتی رو اساساً تهدید میکنه؟
ما خطرات بسیار زیادی داریم. در به عنوان مثال آریا جعفری که یک عکاس خبرنگار هست، الان ایشون به 6 سال زندان محکوم شده. خبرنگاران دیگه داریم که شاید به خاطر افشاسازی یا بیان کردن اخبار مرتبط با ایران که حساسیت‌های سیاسی رو در کشور برانگیخته می‌کنه، به احکام سنگین‌تری بخوان در واقع دچار بشن و محکوم بشن و یا حتی جونشون در خطر قرار بگیره. در قالب جمهوری اسلامی متأسفانه خبرنگار، پزشک و سایر افرادی که در جامعه در حوزه‌های مختلف دارن کار می‌کنن، آزادی عمل و اختیار رو ندارن و زمانی که بخوان شرافتمندانه کار خودشون رو بخوان انجام بدن، با اتفاقات بسیار زیادی میتونن مواجه بشن، از جمله زندانی شدن، شکنجه شدن، تهدید شدن خودشون و اعضای خانوادهشون. همین امر هم باعث شده که طی سالهای گذشته بسیاری از خبرنگاران متعهد ما از داخل کشور مجبور به ترک کشور شدن و مجبور شدن که به کشورهای دیگه بیان تا بتونن اون کار خبرنگاری و وظیفه خبرنگاری خودشون رو انجام بدن و تعهدشون رو نسبت به مردم ایفا بکنن.
گفتگوی بود با پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر. اما آلودگی هوا حالا دیگر به یک ویژگی همیشگی برای شهرهای پرجمعیت ایران، به ویژه شهرهای صنعتی تبدیل شده. همزمان مسئولان دولتی و حکومتی نیز به ظاهر از حل این مسئله روی برگرداندند و اون را امری غیر قابل تغییر میپندارند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ کشور هر ساله با سرد شدن هوا تشدید می شود. امسال هم از این امر مستثنا نیست و کیفیت هوا پایین است. مرکز پیشبینی و مدیریت بحران هوا بدون اشاره به تعداد شهرهای درگیر آلودگی اعلام کرده تا اواسط هفته آینده شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور دچار آلودگی خواهند بود. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، معتقد است نیروگاه‌های مازوت‌سوز و وسایل نقلیه پرشمار و غیر استاندارد از جمله منابع اصلی تولید آلودگی هوا در ایران هستند.
در بسیاری از مناطق کشور مشاهده آلودگی هوا هستیم به دلیل اینکه صنایع آلاینده هوا فعال هستند. در برخی از مناطق کشور نیروگاه‌هایی داریم که از مازوت استفاده می‌کنند یا سوخت‌های دیگری که استاندارد نیستند. تعداد خودروها بیش از ظرفیت اغلب شهر از جمله تهران که ما تعداد خودروی بسیار زیادی داریم، موتورسیکلت بسیار زیادی وجود داره که همه اونها غیر استاندارد هستند و احتراق ناقص دارن. سوختایی هم که اینا استفاده میکنن سوختای استانداردی نیستند. در طی سال ما دیگه هوا رو داریم، منتها در فصلی که سرد میشه و این پدیده وارونگی هوا ارتفاع پایین تر میاد و هوا پایدارتر هست و میزان آلایندگی بیشتر قابل حس هست و تأثیر اون بر محیط بیشتر خواهد بود.
به گفته برخی مسئولان شهری، مازوت سوزی در نیروگاه‌های برق در چند سال گذشته کاهش یافته و حتی در مواردی قطع شده بود، ولی با افزایش مصرف گاز خانگی در فصل سرما نیروگاه‌های کشور بار دیگر به این سوخت ارزان و آلوده روی آوردند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، در تعریف شرایط تولید و استفاده از مازوت در ایران اینطور میگوید:
متاسفانه در پالایشگاه‌های ایران بیش از 30% از نفت خام ورودی تبدیل به نفت کوره سنگین و بیکیفیت به نام مازوت می شود که این مثلا هم برمیگرده به فرآیند تقطیر و عدم استاندارد اون فرآیند در ایران به دلیل اون ادواتی که استفاده می شود و اون سیستمی که در ایران وجود داره که خود این مسئله می تونه تاثیرگذار باشه. از طرف دیگر هم خب گوگل زدایی در رابطه با مازوت در ایران باز به خوبی انجام نمی شه و میزان گوگلی که در مازوت ایران وجود داره از استانداردهای جهانی بیشتر هست. به این دلیل هم کشورهای دنیا با تغییر قوانین که در این رابطه صورت گرفته سوخت مازوت از ایران نمیخرند و صادرات ایران بسیار بسیار پایین اومده. و از طرف دیگر هم نگهداری مازوت یا نفت کوره سنگین بسیار مشکل هست و نمیتونن اونها را انبار بکنن، مجبور هستن که مازوت رو مصرف بکنن و بسوزونن. سوختن مازوت هم به دلیل اینکه گوگرد بسیار زیادی داره مشکلات اساسی و برای آلودگی هوا ایجاد کرده.
به گفته یک پژوهشگر آلودگی هوا، مازوت تولیدی در ایران بیش از 3% گوگرد دارد، یعنی 6 برابر استاندارد جهانی آن. حسین احمدی کیا از پژوهشگران آلودگی هوا در دانشگاه اصفهان به طور مثال گفته اگر نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از سوخت مازوت به فعالیت حد اکثری بپردازد، 25 برابر تمام خودروهای اصفهان و شهرهای اطراف گوگرد تولید خواهد کرد. اما گویا نتایج پژوهش‌ها و گردآوری اطلاعات هنوز به تصمیمی برای تغییر این روند و کاهش آلودگی‌ها تبدیل نشده و سالانه هزاران نفر به این دلیل جان خود را در کشور از دست می‌دهند. انعکاس خبر آلودگی هوا در نهایت به هشدار برای پرهیز از تردد شهروندان در سطح شهر و گاهی هم استقرار آمبولانس در میادین چندین شهر منتهی می‌شود. این در حالی است که به گفته محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند.
گزارش شنیدید از نوشین سید حسینی. در پی اعلام خطر صدور حکم اعدام برای حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران بود راملو، سیاستمدار آلمانی، کفالت سیاسی او را بر عهده گرفت. آقای راملو که رئیس دولت ایالات تورگین آلمان است، روز جمعه در توییتی ضمن اعلام این خبر نوشت: جان حشمت الله تبرزدی 63 ساله در معرض خطر اعدام است. محمد مقیمی، وکیل حقوق بشری، روز پنجشنبه 17 آذر ماه در توییتی هشدار داده بود که حشمت الله تبرزدی با چندین اتهام محاربه روبروست که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. آقای تبرزدی از فعالان با سابقه سیاسی در روزهای اول اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در شهر گلپایگان بازداشت شد. هنوز اطلاعی درباره دلیل بازداشت و روند رسیدگی به پرونده او منتشر نشده است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. اما همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید.